ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
صدای راهبران.
به نام خدا. سلام، نیمروز شما به خیر. برنامه صدای راهبران رو میشنوید از رادیو ایران. این برنامه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک جاده‌ای و آشنایی با مسائل ایمنی در سفر و جاده‌ها تهیه میشه. شما عزیزان میتونید دیدگاه‌ها و نظرهای خودتون رو درباره این برنامه از سراسر کشور عزیزمون با شماره 162 در میان بگذارید. شماره پیامک 30900 هم در اختیار شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما مطرح کنید و یا اگر سوالی از مسئولین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دارین، از این طریق میتونید از این بزرگواران سوالات خودتون رو بپرسید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستم، آقای مهندس اکبر اختیاری، مسئول سیستم های اطلاع رسانی 141. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و همراهان همیشگی ما.
آقای مهندس، ما در برنامه پیش درباره سیستم های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم و درباره کاربردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم. اولین کاربرد اون در ارتباط با ایمنی بود. شما فرمودین که این سیستم ها ایمنی رو افزایش میدن و باعث کاهش تصادفات میشن. حالا در این مورد برای ما صحبت بفرمایید.
بله، من در برنامه قبل عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، کاربردهای ITS یا همون سیستم های حمل و نقل هوشمند اگر در 5 تا حوزه تقسیم بندی کنیم، در 5 حوزه کلی، بله. اولین حوزه شون افزایش ایمنی و کاهش تصادفات بود که جزئیاتش رو عرض کردیم که باعث میشه که نصب سیستم های حمل و نقل هوشمند افزایش ایمنی رو داشته باشیم و کاهش تصادفات که از نظر شدت و چه از نظر کمیت و تعداد تصادفات.
بله.
اما دومین حوزه‌ای که در مورد کارایی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند صحبت می‌کنن، مدیریت ترافیک است و کاهش حجم و تراکمی که در جاده‌ها اتفاق می‌افته. یا همون به صورت مرسوم همون ترافیکی که یا گره‌های ترافیکی که شکل می‌گیره.
چطور می‌تونه کاهش بده این ترافیک رو؟
مسلماً مهمترین بخش اینها اطلاع یابی از وضعیت ترافیکی در حوزه راه ها هستش. ابزارهای مختلفی برای این راه اندازی شده که مهمترینشون دستگاه های تردد شمار هستند.
به عنوان
یک ابزار وقتی ما به صورت مستمر وضعیت ترافیک محور هامون رو مانیتور کنیم، وقتی شروع میشه یک محوری به سمت تراکم رفتن، این رو اطلاع یابی کنیم و به درستی و به صورت بهینه به کاربرانمون اطلاع رسانیش رو انجام بدیم، مسلما از افزایش حجم ترافیک در اون محورهایی که گرهی داره شکل میگیره کاسته خواهد شد.
بله.
ابزارهای مختلف دیگه‌ای وجود دارن مثل تابلوهای پیام متغیر. وقتی گرهی شکل گرفته، ما رو قبل‌تر از اون گره‌های ترافیکی به کاربرانمون اطلاع بدیم، باعث میشه که این حجمی که گرهی که اونجا شکل گرفته بیش از پیش نشود، که این باعث میشه که کمتر به اون حجم گره ترافیکی اضافه بشود و بشه سریعتر این گره های ترافیکی رو مدیریت کرد. ابزارهای متعدد دیگه ای وجود داره که میتونه به ما کمک کنه که ما برداشت درستی از وضعیت ترافیک داشته باشیم و اون رو مدیریت کنیم و اطلاع رسانی بهینه ای داشته باشیم که این گره های ترافیکی کمتر بشود.
بسیار عالی. چطور میتونه تاثیرگذار باشه بر حفاظت زیست محیطی؟ برام خیلی جالب بود، گفتم که بله. از شما بپرسم.
این به عنوان سومین کاربردی که حالا تو تعاریف آورده شده برای سیستم های حمل و نقل هوشمند هستش، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مثل بقیه سازمان ها یکی از اهدافشون مراقبت از محیط زیست هستش، که اصلا یک هدف بزرگی هستش که ما هم در کنار سایر سازمان هایی که در کشور هستن یکی از اهداف اصلیمون حفاظت از محیط زیستی هست. خب مسلما همین در بحث قبل عرض کردیم، گره های ترافیکی باعث میشه که اونجا یه حجم زیادی از خودروها انباش بشه و آلودگی صوتی و آلودگی هوا شکل بگیره، و وقتی بتونیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم مثلا به ما کمک میکنه که این هم از نظر میزان مصرف سوخت که سوخت که داره استفاده میشه و همون آلودگی هوایی که شکل میگیره ما بتونیم اینها رو مدیریت کنیم و در این راستا هم یه کمک کوچیکی میتونیم برای حفظ محیط زیستمون داشته باشیم.
اما فرمودین که یکی از کاربردهای سیستم‌های حمل و نقل هوشمند استفاده بهینه از زیرساخت‌هاست. چطور میتونه کمک بکنه به ما که ما استفاده بهینه داشته باشیم؟
مسلماً اگر بخوایم مثالی رو برای این زیر سیستم تعریف داشته باشیم، سیستم‌های WIM یا توزین در حال حرکت هستن. همونجوری که می‌دونیم سالانه هزینه‌های خیلی زیادی میشه برای آسفالت و رویه آسفالت که تو جاده ها داره انجام میشه. استفاده از این سیستم باعث میشه که چون وقتی یک باری بیش از حد که برای خودرو تعریف شده جابجا میشه، خیلی تخریب خیلی زیادی رو روی آسفالت میتونه داشته باشه. وقتی ما میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم که بتونیم که بر اساس حجم و ظرفیتی که برای جاده تعریف شده از همونقدر برداشت رو انجام بدیم، مسلما میتونه کمک کنه به ما که این رویه آسفالت سالم‌تر بمونه و کمتر ما بتونیم دوباره هزینه بیشتری رو تحمیل نکنیم به سازمان و به کشورمون که این آسفالت مجددن بیاد، رویه آسفالت مجددن ترمیم بشود. یکی از اینها سیستم همون WIM یا توزین در حال حرکت هست. بیشتر سیستم های حالا ردیابی برخط خودروها هست که کمک میکنه که ما محموله هامون رو میتونیم ردیابی کنیم. وقتی یک وسیله نقلیه عمومی که داره وسیله ها رو جابجا میکنه، مگر ردیابی رو این داشته باشیم میتونه محموله های ما رو کمک کنه. این سیستم های حمل و نقل هوشمند به ما کمک میکنه که بهینه از این سیستم استفاده بکنیم.
و آخرین مورد، آخرین کاربردی که سیستم های حمل و نقل هوشمند دارن؟
مسلما اطلاع رسانی بهینه است. ما مفصل در این حوزه صحبت کردیم.
بله.
و کشور ما هم شکر خدا در قلمرو کشورهای پیشرفته است در این حوزه. خب ما این همه سیستم های حمل و نقل هوشمند رو استفاده می کنیم که در نهایت خلاصه اینها رو چکیده، اینها رو در اختیار کاربران قرار بدیم. اطلاع رسانی هست.
بله.
میتونیم اطلاع رسانی بهینه داشته باشیم برای کاربرانمون که بتونن مدیریت سفرشون رو انجام بدن. که کشور ما هم با استفاده از مجموعه سامانه های تلرسانی 141 این رو به خوبی داره انجام میده. امیدوارم که در این هدفش هم بتونه بیش از پیش موفق تر باشه که بتونه به درستی تلرسانی بهینه رو به کاربران داشته باشه که اونها بتونن سفر خودشون رو به درستی مدیریت کنن. من از این فرصت دوباره استفاده میکنم، خواهش میکنم که همه عزیزانمون که قبل از سفرشون از تمامی سیستم های تلرسانی سرچک استفاده کنن. حالا تلفن وجود داره، پیامک وجود داره، نرم افزار کاربردی تلفن همراهی همون اپلیکیشن وجود داره و وبسایتمون. از یکی از این ابزارها با توجه سلیقه‌شون استفاده کنن، از مسیر پیش روشون مطلع بشن و بعد اقدام به سفر کنن
برای داشتن سفری بسیار خوب و به یاد ماندنی. خیلی ممنونیم از حضورتون آقای مهندس اختیاری در صدای راهبران. با شما خداحافظی.
من و تو هر دو درگیر یه حسیم، حس عزیز با تو بودن، همین شوق تماشا کردن تو، همین دل ضربه های هر شب من، تو شکل ما میمونی یا مهتاب که مشق شب تماشای تو میشه، به من که بی هوا نزدیک میشی، هوا شکل نفس های تو میشه، من اون گم کردتم که لحظه لحظه تمام را پشت رد پاشید، کسی از ما به هم نزدیک تر نیست، مگه میتونی از من دور پاشی، دارم تو آینه ها شکل تو میشم، شبیه تو که نزدیکی به دریا، تماشا کردنت دیوونگی نیست، تو رو حس می کنم هر لحظه اینجا، همین جایی که من دلشوره دارم، تو مثل حس نزدیک بهاری، دارم سر میرم از تو هر دقیقه، تو هم حس میکنم این حالو داری، تمام خونه غرق بوی عیده، یه عطری غیر هر روز و همیشه، میونه ما یه شب راه از اینجا، همین شب تا سحر یک سال میشه،
دوستان عزیزم در بخش دوم برنامه صدای راهبران در خدمت کارشناس محترم برنامه هستم، آقای مهندس علی صبا، مدیر گروه سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون.
ممنونم از شما. آقای مهندس، در بخش قبلی برنامه در ارتباط با سیستم‌های حمل و نقل هوشمند صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از ابزارهای مهم سیستم‌های حمل و نقل هوشمند دوربین‌های کنترل سرعت هستند. برای ما بفرمایید که اصلا این دوربین‌ها چه ساختاری دارند و اینکه چه عملکردی دارند.
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، می‌خواستم به واژه دوربین‌های کنترل سرعت در حقیقت شنوندگان رو معطوف به این واژه بکنم. شاید از واژه دوربین که ما استفاده میکنیم صرفاً دوربین هایی باشه که بخشی از سامانه ثبت تخلفات هست و ما توی اصطلاح خودمون دوربین های کنترل سرعت رو به عنوان سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور میشناسیم که دوربین بخشی از این سامانه هست. همونطور که میدونید سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور از اجزای مهم سیستم‌های حمل و نقل هوشمند هست که مستقیماً با مبحث ایمنی جاده‌ها سر و کار داره و سرعت غیر مجاز با افزایش تلفات سوانح جاده‌ای رابطه مستقیم دارد.
بله.
و علاوه بر لطمات روحی که وارد می‌کنه به جامعه، تلفات جاده‌ای می‌تونه خسارات قابل توجهی به اقتصاد کشور ما وارد کنه. حالا هزینه از دست رفتن یک فرد مؤثر در یک خانواده و هزینه های درمانی مصدومینی که به واسطه این تصادفات متحمل این هزینه میشند و هزینه های طویل المدتی که معلولیت های ناشی از حوادث جاده‌ای رو در بر خواهد داشت. پس ما ناچار هستیم که از این سیستم های حمل و نقل هوشمند به صورت در حقیقت 7 روز هفته در 24 ساعت شبانه روز توی جاده هامون استفاده بکنیم.
بله.
و این سامانه ها مجموعه ای از تجهیزات الکترونیکی، ارتباطی، عمرانی هستند که وظیفه ثبت تخلفات و ارسال برخط این تخلفات رو به مراکز کنترلی مربوطه به عهده دارن.
بفهمید که این دوربین ها اصلا بحث این دوربین ها در دنیا از چه زمانی مطرح شد؟ و در کشور ما چطور؟
تاریخچه استفاده از سامانه‌های کنترل سرعت توی دنیا برمیگرده به دهه 1970 میلادی که دوربین‌های ثبت تخلفات سرعت نسل اول استقراری با تکنولوژی رادار وارد این عرصه شدند و برای مستندسازی تخلفات از فیلم‌های عکاسی استفاده می‌کردند.
بله.
و شروعش هم در اروپا بوده، در کشورهایی مثل استرالیا، انگلیس، نروژ، سوئد، که حالا من به تفکیک بیان میکنم که سال شروعشون توی استرالیا توی سال 1989 بوده.
بله.
توی انگلیس دهه 1990 بوده، توی نروژ 1988، توی سوئد 1989 و به مراتب توی کشورهای آسیایی به عنوان مثال چین و اردن و جاهای دیگه استفاده شده. توی امریکا هم در سال 2000 به بعد از این سیستم ها استفاده کردند.
خب در کشور خودمون از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفت؟
در کشور ما هم از دهه 80 این دوربین ها به صورت آفلاین و از همون تکنولوژی های نسل اول همزمان با استقرار این دوربین ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه این دوربین ها نصب و راه اندازی شد و بر مبنای تکنولوژی رادار صرفا میتونستند در حقیقت تخلفات خودروهای محدودی رو برداشت بکنن و اینطور نبوده که توی تمامی جاده ها ما بتونیم از تمامی ظرفیت این سیستم های هوشمند برای برداشت اطلاعات تمامی خودروهای متخلف استفاده بکنیم. در دهه 80 این دوربینا وارد عرصه شده توی کشور ایران و خب تواناییشون محدود بوده. به تبع توسعه تکنولوژی در کشورهای دیگر شرکت‌های بومی ما هم تونستند در حقیقت از این ظرفیت استفاده بکنن، نرم افزارهایی که برای بحث برداشت اطلاعات تخلفات جاده‌ای بوده رو به روز بکنن و تقریبا ما از دنیا عقب نیستیم و الان داریم تکنولوژی رو توی کشور پیاده سازی میکنیم که همزمان تخلفات سرعت لحظه‌ای و سرعت میانگین خودروها رو داره برداشت میکنه.
بله.
و عملیاتی هم شده.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس. این دوربین ها چه تخلفاتی رو احصا میکنه؟
سامانه هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور همونطور که از اسمش مشخص هست کلیه تخلفات جاده‌ای رو میتونه برداشت بکنه.
بله.
حالا این تخلفات چه هستن؟ مهمترین تخلفات که تخلفات سرعت لحظه‌ای پای سایت یا پای سامانه هست که اون رو 100% این سامانه ها داره برداشت میکنه و در حقیقت این دوربین ها میتونند سرعت میانگین بین دو سامانه رو هم محاسبه بکنن.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم از بحثی که برای صدای راهبران داشتیم، ممنونم از همراهیتون با این برنامه. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
دوستان عزیز، سفرتون امن و بی خطر و خدا نگهدار.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا
که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی.
وقتتون بخیر. شنبه فقط شروع هفته نیست، آغاز برنامه‌های مهم زندگی. امیدوارم که به همه برنامه‌های مهم این هفته‌تون برسید.
نمودار جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده، صبحتون بخیر باشه. امروز شنبه است، 29 دی ماه، 19 ژانویه و 12 جمادی الاول. با مجله اقتصادی نمودار تا ساعت 11 همراه شما هستیم. در برنامه امروز ابتدا سری میزنیم به بازار سکه و ارز و بعد از اون خبرهای اقتصادی رو به اطلاع شما میرسونیم و بعد از اون خواهیم گفت که بانک مرکزی موظف به تضمین حقوق سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری شده. در بخش گفتگوی امروزمون هم در رابطه با موضوعی که خیلی از شما دوستان پیامک ارسال کردین و راجع بهش از اون سوال داشتین، یعنی بیمه بافندگان فرش دست باف صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. شماره تلفن در اختیار شما دوستان هست، 220-486 و 225-009. شماره پیامک ما هم 30900 هست. برای اینکه سوالهاتون، نظرات، انتقادات، پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید و مطمئن باشید که ما هم یک به یک اونها رو مرور میکنیم، مهمترین هاش رو حتما در رابطه باشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر هم در حوزه کارآفرینی فعال هستین یا تازه میخواین در این مسیر قرار بگیرید، حتما نظرات و سوالهاتون رو در رابطه با همین موضوع با ما در میون بگذارید. و در این لحظه مروری بر عناوین و خبرهای برنامه امروز. جوجه یک روزه کمبود تولید ندارد. چابهار گلخانه طبیعی منتظر سرمایه گذاران. راه حل وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد. ادامه دعوای نرخ شیر بین دامداران و کارخانه های لبنی. نظر معاون رئیس جمهور در مورد عملکرد نهادهای حمایتی. تکزی به وجود مشکل در تولید شکر. آخرین وضعیت ثبت الکترونیکی قراردادهای کار. و پلمب فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک قاچاق.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. در این لحظه اجازه بدین که سلام بکنم به کارشناس اقتصادی برنامه‌مون آقای پاکزاد. آقای پاکزاد سلام، صبح شما بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم، فرصت رو از دست نمیدیم و میریم به سراغ نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
بله، میخواییم بریم به سراغ نبض بازار، آخرین قیمت های سکه و ارز و غیره رو بشنویم. اما اجازه بدین که سلام هم بکنم با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار ارز و طلا که الان همراه ما هستند. آقای مومنپور سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت ملت غیور ایران زمین، همکاران محترم رادیو ایران، خانم فقیهی، آقای پاکزاد، خدمت شما سلام و عرض ادب
دارم. شما منم عرض سلام دارم. قبل از اینکه با شما شروع بکنیم بریم سراغ بازار ارز و طلا که مردم خیلی پیگیری میکنن، اجازه بدید من یه نگاهی داشته باشم به شاخص کل بورس. امروز خوشبختانه از ابتدای معاملات حدود 849 واحد رشد رو نشون میده، به 166444 واحد رسیده و انشالله همچنان ادامه پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. قیمت نفت هم در بازار جهانی، شاخص نفت سبک یعنی برند، 62 دلار و 62 سنت رسیده که افزایش داشته. آقای مومنپور، شنونده شماییم و در رابطه با بازار ارز و سکه میخوایم ازتون اطلاعات بگیریم.
بله چشم عزیزان من، عاملایی که موجب درخشش بازار طلا میتونه تا این چند روز بشه، البته این نقلی رو که میدم خدمتتون از سایت کیتکو نیوز، شورای جهانی طلا در تازه ترین تحلیل و تحقیقات خودش اومده اعلام کرده ریسک‌های ژئوپلیتیکی در 6 ماه دوم 2018 فشار زیادی بر رشد اقتصادی جهان وارد کرده، تو سال 2019 میتونه ادامه داشته باشه، این ریسک سیستمی موجب درخشش طلا میشه. البته مسائل مهمی هم هستش که میتونه تهدید بکنه بازار اقتصادی جهان رو و تقویت کنه بازار طلا رو، که اعتقاد بیشتر تحلیلگران در شورای جهانی طلا افزایش تقاضای سرمایه گذاری عامل مهمی برای افزایش این فلز گرانبهاست که در سال جدید میلادی خواهد اتفاق خواهد افتاد. تهدیدات ناشی از وقوع رکود اقتصادی، افت ارزش سهام، افزایش فشارهای تورمی و اجرای سیاست‌های حمایتی در عرصه تجارت بین‌المللی هم میتونه تاثیر خیلی زیادی به این مسئله بذاره. البته دو تا از قول‌های بزرگ مالی جهان اومدن اعلام کردن که قیمت طلا میتونه به راحتی وارد کانال 1300 دلاری بشه، که این اتفاق همچنان هم ما منتظرش هستیم و بعید هم نیست. البته امروز قبل از بسته شدن بازار بین‌المللی طلا تو قیمت‌های 1281 تا 85 نوسان قیمتی نشون داد که نسبت به روز گذشتهش 6.6 دلار و تقریبا 20 سنت کاهش قیمت رو اومد به خودش نشون داد و این فلز قیمتی کنونی که در مقایسه با متوسط قیمت یک ماه گذشته حدود 42 دلار بالاتر بسته شده. خب نقره هم تو ماهی 15 دلار و 44 سنت قیمتش بسته شده. روند بازار رو باید انشالله پس از باز شدنش رو ببینیم که عرصه بین‌المللی چه اتفاق میفته. البته توی جلسه مجمع تشخیص مصدر نظام امروز باید در مورد پارالمو صحبت بشه. اگر تصدیق بشه احتمال ریزش در بازار داخل خیلی زیاده، عدم تصدیقش هم احتمال افزایش قیمت رو میتونه بده. خب بله. عزیزان من آخرین قیمت ارزی رو که میخوام بدم خدمتون، دلار در محدوده 11600 روز کاریش رو دیروز به صورت تلفنی تموم کرد. امروز باید فعالیت بازار رو ببینیم. یورو اروپا 13329 تومان، پوند انگلیس 15191 تومان، درهم امارات با 3188 تومان، ین ژاپن هم با 10719 تومان. البته دلار کانادا 8800 تومان هم آخرین قیمتش بود و لیر ترکیه هم که خیلی از دوستان دنبالش هستن 2183 تومان. دینار عراق هم ببخشید، آخرین قیمت دینار عراق هم با قیمت 8 تومن و 9 ریال بسته شد. بازار طلا که پیش بینی میشه امروز یه مقدار کاهش قیمت رو ما ببینیم و این اتفاقی که قرار بیفته زیاد هم بعید نیست و این روند احتمالاً کاهشی هست، آخرین قیمتی رو که ثبت شده داشتیم هر مثل طلا 1 میلیون